یعنی برآمده از
بله.
همه نگاه، ترکیبی بله. از همه نگاه است.
و بعدم پنجره های جدید رو باز میکنه یک عکاس برای تماشای یک صحنه.
بله.
لذا من به شخص برداشت شخصی خودم رو به عنوان یک شاگرد در این مکتب عرض میکنم. به نظرم میرسه که بزرگترین استراتژی امام حسین در واقعه بی‌نظیر و کامل عاشورا عرض کردن شخصیت زن به عنوان یک مدیر برنامه ریز برای به نتیجه رسوندن یک نهضت بود. یعنی دشمن، حالا به تعبیر عام حزب شیطان، اون روز یزید، اون روز شمر و امثالش ابن زیاد که همه سیاس بودند و بسیار مکار بودند، روی تمام استراتژی های جنگی حساب باز کرده بودند الا شخصیتی به نام زن بیاد اینجا نقشی رو بازی کنه. از نگاه اونها حضرت زینب فقط یک اسیر بود، ولی یک وقتی در شام در مقابل یزید متوجه شدن که اون شخصیت پنهان و اون استراتژی اصلی و اون لشکر اصلی امام حسین علیه السلام حضرت زینب و سلام الله علیه و لشکر به ظاهر مظلوم بی پناه ناتوانش بودن. مارک لیمینگتون یکی از افراد به اصطلاح اتاق فکر CIA اعلام میکنه که ما هرچی بررسی کردیم، این میلیون دلار خرج کردیم دور جهان بررسی کنند چرا انقلابهای شیعی رو نمیتونیم زمین بزنیم، دیدیم نام حسین ابن علی است که داره کار میکنه در این انقلابها. و بعد متوجه شدیم این شور در پس خودش پر از شعور هستش که نمیذاره انقلاب و زمین بخورن، و این از طرف خانوم حضرت زینب پیاده شده. لذا میگه ما نمیتونیم عزاداری ها رو جمع بکنیم، باید این شعور رو ازش برداریم و تظلم، بیپناهی، عشقهای دلسوزی رو حاکم کنیم در این حیات و تلاشمون رو داریم میکنیم. من میخوام عرض کنم ما اگر نگاه دلسوزیمون به حضرت زینب تبدیل بشه به نگاه شعوری جهادی و نگاه مدیریتی، شاید خیلی اسرار بیشتری رو از دل واقعی عاشورا بتونیم بیرون بکشیم. و کاملا حضرت زینب یک شخصیت پر از الگوهای پر ثمر و کاربردی برای زندگی عادی ما بشن. این چیزیست که در قرآن هم مشاهدهش رو داریم، پیامبر به عنوان انا بشرون مثل و کمیوها الهی دارن معرفی میشن. یعنی اگر قرار باشه ما تقدس معابیمون انقدر شدید شه که اینها رو عرشی کنیم، دور از دسترسمون قرار میگیرن. اگر هم بخوایم سخیف کنیم انقدر بیاریم در حد زندگی عوامانه، مثل همین عشقهایی که متاسفانه رایج هستش که فقط به خاطر حاجت یا به خاطر نمیدونم به قول معروف مظلومیت ریخته میشه، اینها هیچ کدوم کاربردی نیستن. ما باید بتونیم در زندگی های عادیمون به این مدیریت هایی که عرض کردم برسیم. مدیریت بحران، مدیریت زمان، مدیریت مکان، مدیریت نیروهای انسانی، از بچه های کوچیک تو این کاروان تا بانوان به اصطلاح سال خورده ای که بودند، به قول استاد بزرگوار جناب حائری‌زاده، اینها همه برنامه ریزی شده میدونستن در مواجهه با مسائل گوناگون در موقعیت های گوناگون چه عکس العمل هایی رو باید نشون بدن و تربیت شده بودن برای چنین روزی. هیچ اتفاقی در عاشورا بی برنامه ریزی نبود. حرف بسیاره، من حرفای بسیاری به عنوان یک زن میتونم بزنم، ولی نمیخوام وقت رو تضییع بکنم از بقیه اساتید.
تو بخشای مختلف شده هستیم خدمتتون بهره خواهیم برد. سرکار خانم البرزی، یکی از مهمترین جایگاه هایی که میشود این فرهنگ رو درش تبیین کرد و به نظر میرسه که جز مناسب ترین جایگاه ها برای عرضه این بزرگواران به عنوان یک الگوی شایسته کامل و بجاست، کرسی معلمی است در هر سطحی و در سطح دانشگاه، که خب چون همه دانشجویان به یک میزان از شعور اجتماعی و یک درک بالای اجتماعی رسیدن و شاید هضم شنیدن نکات و مطالب این چنینی براشون بسیار ساده تر و آسان تر باشه، شاید این جایگاه یه مقدار حائز اهمیت بیشتری است. و به نظر میرسه مسئولیت حضرت عالی و همه کسانی که در این کرسی تکیه میزنن در این امر هم خطیره و هم سنگین. بفرمایید که چه کردید و چه میشود کرد در این جایگاه برای تبلیغ این امر و برای معرفی این بزرگواران به عنوان الگو.
مجدداً من رحلت شهادتگونه صدف دریای ایثار و عصمت، پرورش یافته دامان ولایت، سکاندار کربلا و عطر خوش زهرای مرضی سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. من اجازه میخوام که در رابطه با نقش آفرینی هایی که حضرت زینب سلام الله علیها در رویدادهای تاریخی داشتن به طور کلی مطرح بکنم و بعد نقش ویژه ایشون رو در کربلا بیان بدارم. زینب سلام الله علیها در رویدادهای تاریخی نقش زیادی داشتن. در 5 سالگی شاهد شکستن درخت پرثمر انسانیت و رهبر جامعه اسلامی یعنی پیامبر بزرگوار اسلام شدن، شاهد طرح انحرافی سقیفه بنی ساعده بودن، شاهد سخنرانی شجاعانه مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها در مسجد النبی در دفاع از مقام امامت بودن، شاهد هجوم وحشیانه قاصبان خلافت به خانه امامت بودن و در 34 سالگی شاهد شهادت برادرشون امام حسن و بعد در 55 سالگی هم در جریان تاریخ پرثمر عاشورا. وقتی که این نقش ها مشخص باشه، من فکر میکنم وظیفه دانشجویان ما هم و جوانان ما هم کاملا مشخص هست. امام صادق فرمودن علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الى كل خیر، بر شما باد که تمام توجه تبلیغیتون رو به جوانان معطوف بدارید. چرا؟ چون جوان حق پذیر تر است، جوان فضیلت پذیر است. اگر یک فضیلتی رو در جامعه ببینه میپذیرد، اگر حقی رو در خانواده ببینه میپذیرد، در محل تحصیل ببینه میپذیرد. خب نقش آفرینی که زینب سلام الله علیها در عاشورا داشتن که همراه با سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام بودن، از نقش آفرینی هاشون تشویق مردان به جهاد و رزمندگی، تقویت روحی یعنی روحیه می دادن به افراد. بعد از شهادت علی اکبر، زینب کبری سلام الله علیها اومدن به استقبال برادرشون و دلداری دادن، در حالی که وقتی دو فرزند خودشون به شهادت رسیدن از خیمه ها بیرون نیومدن، گفتن برادرم شاید خجالت بکشن. دفاع از امامت و خاندان پیامبر، ما چقدر تونستیم این رو کاربردی بکنیم در دانشگاه هامون که از خاندان ولایت باید دفاع کرد. زینب کبری سلام الله علیها به جهت حمایت از امام و به جهت حمایت از امام و به جهت حمایت از ولایت امام زمانش به صحنه کربلا اومد و وقتی که میبینه در آخرین لحظه شمر میخواد سر برادرش رو جدا بکنه، فریاد میزنه. یعنی هم مسئله خانوادگی و هم اجتماعی. متاسفانه ما در دانشگاه هامون اینجور شده که فقط مسئله اجتماعی مطرحه، فقط دانشگاه مطرحه، در حالی که اساس خانواده است. اگر ما این رو تونستیم برای جوانامون جا بندازیم که خانواده از اهمیت خاصی برخورداره، ما همش اومدیم زینب کبری به قول استاد بزرگوارمون که صبوری پیشه کردن، خب این صبوری رو معنا بکنیم، ولی نگفتیم چه فرزندانی رو تربیت کردن. اومدیم گفتیم که فاطمه زهرا خانه‌دار، بابا در مسائل اجتماعی همیشون نقش داشتن. فاطمه زهرا خونه رو بزرگترین دانشگاه انسانسازی میدونه و میدونه که اگر در این دانشگاه انسانها تربیت بشن جامعه ساخته میشه. ولی الان متاسفانه مسئله خانه و خانواده یه مقدار کمرنگ شده، کم ارزش شده. خدمت شما عرض بکنم که وقتی که زینب در اون صحنه کربلا میان و میبینن که شمر میخواد سر مبارک امام حسین رو جدا بکنن، فریاد میزنه به عمر صد. چی میگه؟ میگه آیا حسین کشته بشه و تو نظارگر باشی؟ خب اینها که در اون صحرای کربلا، اما بعد از اون خیلی وظیفه دارد زینب و ما باید این رو در دانشگاهمون جا بندازیم.
درود بر شما.
پیام رسانی خیلی مهمه. وقتی که میبینیم که امام حسین یک میدان نبرد داشت، در حالی که زینب چند میدان نبرد داره. میدان نبردی که در مجلس ابن زیاد بوده، میدان نبرد در مجلس یزید بوده، بعد از اون در بین اسرا بودن، قافل سالار اسرا بودن و پیام رسانی شهدا به گوش جهانیان رو رسوندن.
درود بر شما.
اگر واقعا یک خونی پیام نداشته باشه در تاریخ گنگ میمونه. چطور در وسط، مثل این که در وسط دریا موج خیلی شدیده، ولی وقتی که میاد به ساحل کم و کم و کمتر میشه. لذا اگر این پیام رسانی زینب کبرا سلام الله علیها نبود، این مسئله امروز به نام خودشون از منظر خود دشمنان ثبت و ضبط میشد. دیگه نامی از آشورا و آشورائیان نبود. لذا خیلی جالب میگه سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. خب وظیفه ما زینب سلام الله علیها به عنوان یک زن این همه وظیفه رو انجام داد. وظیفه ما چی هست؟ اینه که باید حامل و مبلغ ارزش‌های دینی باشیم. به قول دوست عزیزم خانم منتظری، ما باید واژه‌ها رو دوباره معنا بکنیم. وقتی که میگه زینب یعنی زینت پدر، خیلی مهمه. این رو ما باید از نو معنا بکنیم، فرهنگ دینی رو به جوانهامون بشناسیم و اینکه اون رو در خانواده ها ترویج بکنیم و به اونها بگیم که اگر واقعا مشتاق یک الگوی در واقع جمیع الاطراف هستید، این الگوها رو ما داریم. زینب سلام الله علیها، فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی در واقع زنی امروز باید به گونه‌ای تربیت بشه که بتونه مدیریت بکنه، مدیریت مثلا بحران‌ها، بحران‌های فرهنگی، بحران‌های اقتصادی، تعارضات خانوادگی که واقعاً جای تأسف هست. زن امروز ما باید هم برای خانه تربیت بشه و هم برای مشارکت‌های اجتماعی خودش رو آماده بکنه، هم در دوران صلح باید تربیت شده باشه و ارائه طریق بده و هم در دوران جنگ باید باشه. لذا موظف هست که در اصلی ترین هسته اجتماع یعنی خانواده یک بستری رو مناسب فراهم بکنه برای آرامش همسر و فرزندان و در اجتماع هم بتونه اون فعالیت‌های خودش رو داشته باشه.
متشکرم از شما. متشکرم از شما. آقای حائری زاده، ما چون سعادت نداریم که تا پایان برنامه خدمت شما باشیم. میخوایم کلام پایانی رو تو این بخش از زبان شما بشنویم. من مرور میکردم فرمایشات شما رو در بخش اول، یه شعری رو دیدم و خواندم که خیلی به نظرم جالب بود، که میگه امان از سینه غمبار زینب، امان از طاقت بسیار زینب، قیامت شد به پا از این مصیبت، صبوری در بلا معیار زینب.
سلام الله علیه.
به نظر میرسه در اون شرایط، من اشاره کردم تو بخش اول، در اون شرایط صبر کردن و تحمل این همه مصیبت شاید بسیار سخت و سنگینه، اما حضرت زینب سلام الله علیها با قدرت و با صلابت و با اقتدار راجع به همه وقایع کربلا فرمودند که و ما رأیت الا جمیلا.
خدمت شما عرض کنم که وقتی آدم صبر میکنه باید ببینه که در منظر کی هست. هم که خدا داره میبینه خیلی آسون میشه. امام حسین هم فرمودند که همینقدر که من میبینم همه این اتفاقات در منظر و در مرآی پروردگاره برای من آسون میشه. و ما رأیت الا جمیلا رو کسی فرمود که خودش جمیل بود، آدمی که زیباست زیبا میبینه. یعنی من میخوام بگم در یک نگاه همه اساتید نقطه نظرت که بیان فرمودن در یک جمله، نگاه حضرت زینب خیلی مهم بود. و ما رأیت الا جمیلا، شما ببینید تا قبل از عاشورا خب 72 نفر بودن، یک حسین بود، ولی بعدش همه شدن یک حسین.
درود بر.
قرار بود که قرار بود که امام حسین رو بکشن و همه چی از بین بره و فرهنگ امام حسین اصلا چیزی نمونه، ولی فکر هدف امام حسین همچنان باقی است. من میخوام نکته ای که میخوام عرض کنم، قرار که یه خوردن به روز رسانی کنیم و
عملیاتی
و کاربردی باشه، مهارت های زندگی رو حضرت زینب به بچه‌هاشون آموزش میدادن، به تعبیر خواهر بزرگوارمون که مدیریت میکردن. ببینید این خیلی مهمه، یعنی تو بحث نماز و مسائل دینی و اجتماعی با بچه‌هاشون مشکل نداشتن، برای که این بستر رو و این زیرساختا رو از قبل درست کرده بودن. خب الان خیلی از خانواده‌ها دغدغه شدیدی دارن، حالا میگه آقا من بچه‌م، خودم متدین، بچه‌م نماز نمیخونه. خب وظیفه هر پدر مادری قبل از ازدواج شروع میشه. خب تو دورانی که همسر در واقع خانوم بارداره یا پدر رزق و میاره، یه سری بایدها و نبایدهای اخلاقی و تربیتی رو باید رعایت کنن، با وضو باشن، چه باشن. حالا من در صدد بازگو کردن اون نکات نیستم. بعد این مهارت‌ها رو یاد بچه‌ها بدن. بچه‌ها بزرگ میشن، از سن 5-6 سالگی یا 7 سالگی فرمودن نماز خوندن رو بچه‌هاتون آموزش بدید، حجاب رو بچه‌هاتون آموزش بدید، بایدها و نبایدها رو در قالب در واقع حتی راجب حضرت زهرا داره که در قالب شعر سروده، در قالب قصه پردازی این نکات رو بچه‌ها منتقل می‌کردن. زیبا بچه‌هاشون رو صدا می‌کردن، زیبا صدا می‌کردن. ما با بچه‌هامون چه جوری صحبت می‌کنیم؟ تو بچه می‌خواد حرف با هم بزنه، میگم برو، حال ندارم، حوصله ندارم. آماری که امروز دادن ان شاءالله آمار درست نباشه، هر پدری با پسر خودش در ظرف 24 ساعت کمتر از 17 دقیقه حرف میزنه
و این یعنی فاجعه.
طلاق‌های عاطفی در جامعه ما بیداد میکنه، غیر از طلاق‌هایی که در دادگاه و دادگاه کشی و پلای دادسرا و دادگاه برو بالا بیا پایین. نه، یعنی زن و شوهر کنار هم دیگه هستن و کنارن زندگی میکنن به خاطر حفظ آبرو، به خاطر عروس دوماد داشتنشون، به خاطر شرایطی که دارن مجبورن همدیگر رو تحمل کنن، هیچ ارتباط کلامی و غیر کلامی با همدیگه ندارن. و این واقعا ما همجور حضرت زینب رو قاب کنیم بذاری اون بالا، شما چقدر زیبایی، چقدر عالی هستی، ولی نیاریم تو متن زندگیمون. زینب کبرا یک شخصیت جامع الاطرافی بودن که باید بیان تو زندگیمون. بالاخره ایشون اونطور بودن، نمرشون 20 بود، ولی ما نمیگیم میتونیم 20 بشیم، ولی ما میتونیم 16 بشیم، میتونیم 17 بشیم، نمیتونیم دقیقا مثل اونها بشیم، ولی میتونیم اون مسیر رو طی کنیم. الان شما ببینید تو خانواده ها تصمیم گیر چند نفر هستن؟ الان الگویی که تو جامعه داده میشه، شما ببینید پدر یه حرف میزنه، مادر یه حرف میزنه، مدرسه یه حرف میزنه، رسانه و فضای مجازی یه حرف میزنه، شبکه‌های اجتماعی حرف میزنه. اصلا بچه گیجویج میشه. خب کی راست میگه؟ او راست میگه، این راست میگه. و من به نظرم میاد که این خیلی نکته مهمی و آخرین نکته‌ای که در این باب میخوام عرض کنم، خواهرمون هم اشاره فرمودن، زینب کبرا در نگاهشون خانواده خیلی مهم بود. خانواده الان به بعضی از خانم ها بعضا میگیم بابا خانواده به خدا مهمه، میگه نه من کار بیرون اصله. نه، خونه اصله، تربیت فرزند اصله، وزارت خونه است. بله، منافاتی هم نداره با حضور زن در فضای اجتماعی تا اونجایی که به در واقع حیثیت خانواده و تربیت فرزند و ردق و فتق امور خانواده لطمه نخوره.
این اتفاق خواهد افتاد در شرایطی که اون مدیریت حضرت زینب سلام الله علیها در زنان ما به عنوان یک شاخصه اصلی بروز پیدا بکنه.
همین.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما جای عارضه.
خواهش میکنم.
خیلی از همه شما که تا پایان برنامه خدمتتون باشیم و بهره ببریم. متشکرم. کم سعادتیم. براتون آرزوی موفقیت دارم و التماس دعا.
سلامت باشید. منم از شما و همه مهمانان بزرگوار و شنوندگان بزرگوار و همه عوامل برنامه عذرخواهی میکنم و تشکر. خداحافظتون.
زنده باشید. متشکرم. بزم عشق رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو.
اگر میان سپاهت دمی نباشم من، اگر میان سپاهت دمی نباشم من، به جای خود بفرستم دو ذوالفقارم را. زمان رفتنم از این جهان به فرزندم سپردم، نگذارد قریب یارم را. به اعتبار من و نامم قبولش کن، قبول کن که نریزانی اعتبارم را. میان دشت بلا بین خاک و خون چیدند، به نیزه میوه کالی ز شاخسارم را. علی الصباح قیامت به سربلندی من، ز سینه سر بدهم بانگ افتخارم را. که گرچه زهر بلا من نبودم، اما فدای راه تو کردم دو یادگارم را.
وقت شما بخیر باشه همراهان عزیز و ارزشمند رادیو گفتگو. برنامه بزم عشق رو میشنوید، ویژه برنامه سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم حضور شما محبین و دلدادگان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این روز رو. حاجای محقق، ما همه هدفمون و تلاشمون بر اینه که همطور که حاجای حائری زادم اشاره کردن، این بزرگواران رو از قالب یک قاب تصویر در دیوار خونه یا روی تاخچه خونمون در قالب محتویات و نوشته های یک کتاب خارج بکنیم و جاری بکنیم تو لحظه های زندگیمون. و قطع به یقین اگر یک مطالعه دقیق داشته باشیم در خصوص زندگی این بزرگواران، پی خواهیم برد که هیچ جایی از زندگی و هیچ بخشی از زندگی رو نخواهیم یافت که یک الگوی شایسته‌ای مثل این بزرگواران درش پیدا نکنیم. یعنی در همه بخش‌های زندگی ما، ولو زندگی امروزی ما که سرشار از تکنولوژی و پیشرفت و توسعه و علوم مختلفی است که شاید در اون دوران یک بخش عمده‌ایش وجود نداشته، اما هنوز هم می‌شود الگوی رفتاری و کرداری و ایمانی درست و صحیح رو از این بزرگواران برداشت کرد.
دقیقاً.
عملیاتیش بکنی.
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر عبیری، من از این بعد نگاه میکنم، شاید به روز هم باشه، نیاز هم باشه این بحث. بعضی از موقع ما مورد اتهام قرار میگیریم به این که در رابطه با بانوانمون، این که اسلام خواسته خانم ها خونه باشن، صرفاً کارهای خونه رو صرفاً انجام بدن، وظیفه شون هم همینه و دیگه کار دیگه نیست. اصلا ناجا احساس میشه که بعض ما گفته میشه آجا احساس میشه که این بحث حجاب و اینها هم که عنوان میشه به خاطر اینه که ما رو گوشه خونه بگذارید و بمونیم و حالا بعضی موقعی مقدارم سوزناکش میکنن بپوسیم و اینها. نگاه کنیم به زندگی از زهرای عطاوز زینب کبرا سلام الله علیه ما ببینیم آیا این گونه است یا خیر. البته همین ابتدا عرض میکنم برای آقا و خانم هیچ فرقی نمیکنه، اولویت خانواده است. خیلی باید دقت کنیم.
درود بر شما. اصلا همه ما تلاش میکنیم برای اینکه یک خانواده گرم و مناسب و ایدئال داشته باشیم.
تمام.
حتی تلاش های خارج از منزل آقایون هم برای فراهم کردن بهترین زمینه و بستر برای آرامش
بله،
خانواده است.
رفاه و آرامش. بله. پس این فقط بر خانم ها نیست، برای آقایون و خانم ها اولویت خانواده است. اما نگاه کنیم به زندگانی از زینب کبری سلام الله علیها. اولا از بعد حجاب و عفاف دقت کنیم. یحیای مازنی از شاعرای اهل بیت علیهم السلام و سالها همسایه امیرالمومنین بودند. توی تاریخ این عبارت رو از ایشون داریم که من سالها همسایه علی ابن ابی طالب بودم، اما یک بار والله یک بار صدای زینب کبرا رو نشنیدم و یک بار زینب کبرا رو ندیدم. یعنی زمانی که نیازی نیست، ضرورتی نداره، حتی همسایه هم نیازی نیست ببینه. اما زمانی که ضرورت ایجاب میکنه چی؟ جریان کربلا بسیار بسیار جریان فاجعه عظیمیه، درسته؟ ولی مهمتر از جریان کربلا یقینا رسوندن فجایع این جریان یا بگیم پیامدها، یا بگیم که خدمتتون عرض کنم که
تبعات
یا بخوایم بگیم که نشانه ها برای یا اهداف امام حسین برای قرار گرفتن تو این جریان بعد از جریان عاشورا و کربلا، وظیفش بسیاریش برگردن حضرت زینب کبری. کوفه عرض می کنم، اما شام جاییه که با بغض علی ابن ابی طالب به دنیا اومدند. با بغض علی ابن ابی طالب بهشون یاد دادن که علی بد بوده، ریش سفیدم میشن، با بغض علی ابن ابی طالب هم خیلی هاشون از دنیا میرن. حالا فرزندان علی ابن ابی طالب چیکار میخوان بکنن توی شام؟ اسلامی که معاویه ساخته اسلام خودشه، چیکار میخوان بکنن؟ امام سجاد و حضرت زینب کبری کاری انجام میدن که عزیزان عجیبه. الان نگاه کنیم ببینیم دمشق بعد 1300-400 سال شرایطش چگونه است دیگه. بحثم اینه که شیعه چجوری نفوذ کرده، رخنه کرده، نگیم نفوذ ها، تو قلب مردم نشسته، اینجوری بگیم بهتره. شناسوندن علی ابن ابی طالب و فرزندان علی ابن ابی طالب رو. یعنی آقای دکتر عبیری، اگر نیازی نیست، ضرورتی نیست، بانوان ما جایی که ضرورتی نیست رعایت میکنن، حتی چشمم به چشمای خیلی هم دیده نمیشن، اما زمانی که نیاز هست میان، خیلی هم قوی میان تو عرصه. این بعد حالا وظیفه‌شون در جریان کربلا، قبل از اونم فقط هم صرفا کربلا نیست، قبل از اونم اینطور بوده. حضرت زینب کبری 5 ساله است، خطبه فدک رو عبدالله ابن عباس نقل میکنه، خطبه فدک رو از مادرشون از زهرای اطهر نقل میکنن.